نیمه شب در تهران، صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما در ایران. در اولین ثانیه های شروع پنج شنبه 11 آبان ماه، هر جایی که هستید و با رادیو فردا همراه شدید، و سلام به شما بیرون از ایران، شمایی که رادیو فردا رو انتخاب کردید برای این ساعت خودتون. مجله نیمه شب رادیو فردا رو میشنوید در این بامداد پنج شنبه به وقت ایران، با چندین گزارش و گفتگو و خبر که همکارانم تهیه کردن برای 45 دقیقه آینده شما. همراه ما باشید. بعد از اخبار براتون بیشتر توضیح میدم که همکارانم چه برنامه‌هایی رو براتون تهیه کردن که در ادامه بشنوید. رضا جمالی در استودیو هست. رضا سلام بر تو.
سلام و زنده شب بر تو خوش.
چرا نفس نفس میزنی؟ چون همین الانم هم رسیدی.
چون همین الان رسیدم داخل استودیو.
خب تا یه ذره نفس تازه بشه میتونم در مورد خبرهای اخیر با ازت بپرسم، به خصوص در مورد سوریه.
خبرهای اخیر در مورد سوریه میشه گفت، البته خبرش داره تکمیل میشه. اردوغان رئیس جمهوری عضو نخست وزیر ترکیه از اعلام کرده که منطقه پرواز ممنوع هنوز زوده. خبر دیگه ای داشتیم که مخالفان حکومت بشار اسد دارن فلسطینی‌های ساکن سوریه رو تجهیز میکنن برای مبارزه با نیروهای ارتش سوریه.
یک انفجار هم بعد از ظهر داشتیم.
بمباران‌های ارتش سوریه بوده که مفصلا در خبرهای بعدی خواهد اومد
و یک گفتگوی زنده هم داریم در این مورد. همراه ما باشید. رضا جمالی، خبرهای تازه.
شب بخیر شنوندگان گرامی. آیت الله علی خامنه‌ای در مورد تشدید درگیری‌های لفظی مسئولان ارشد جمهوری اسلامی هشدار داد و گفت هر کس تا روز انتخابات احساسات مردم را در جهت ایجاد اختلاف به کار گیرد خیانت کرده است. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، آیت الله خامنه‌ای در جمع شماری از دانشجویان و دانش آموزان به مناسبت 13 آبان، روز اشغال سفارت آمریکا در تهران، افزود به مسئولین و رؤسای قوا هشدار می‌دهند که کار خودشان را بکنند و نامه‌نگاری‌ها مهم نیست، اما مراقب باشند مسائل جزئی را مایه جنجال و خوراک تبلیغاتی رسانه‌های بیگانه نکنند. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری و صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران اخیراً در نامه‌های علنی یکدیگر را به نقض قانون اساسی متهم کردند. فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه روز چهارشنبه در کنفرانس خبری خود با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در پاریس از تحریم‌های بیشتر علیه ایران حمایت کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، فرانسوا اولاند از ایران خواست تا با اقداماتی جدی نشان دهد که در پی تولید سلاح اتمی نیست. بر اساس گزارش‌ها، بنیامین نتانیاهو از موضع فرانسه در قبال فعالیت‌های هسته‌ای ایران تقدیر کرد و خواهان اعمال تحریم‌های شدیدتر علیه ایران شد. نخست وزیر اسرائیل روز چهارشنبه در سفری 2 روزه وارد پاریس شد. پس از عبور طوفان سندی از شمال شرق ایالات متحده و به جای گذاشتن بیش از 51 کشته و ویرانی‌های گسترده در شهر نیویورک و ایالت نیوجرسی، مسئولان شهری و ایالتی این مناطق کار پاکسازی و بازسازی مناطق آسیب دیده را آغاز کردند. در همین حال هنوز بیش از 2 میلیون خانوار در مناطق طوفان زده بدون برق هستند. به گزارش شبکه خبری CNN، باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده روز چهارشنبه برای بازدید از مناطق آسیب دیده وارد نیوجرسی شد. شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل و 6 سازمان مدافع حقوق بشر، روز چهارشنبه در بیانیه‌ای از دستگاه قضایی جمهوری اسلامی خواستند بدرفتاری با نسرین توسودده، وکیل زندانی و دیگر زندانیان سیاسی را پایان دهد. دیدبان حقوق بشر، عفو بین‌الملل، کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران، گزارشگران بدون مرز، سب فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر، جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران و شیرین عبادی این بیانیه را منتشر کردند. و خبر آخر این که وزارت ارتباطات و فناوری جمهوری اسلامی همکاری این وزارتخانه در حملات سایبری به شبکه‌های غربی را توهم خواند. به گزارش خبرگزاری مهر، رضا تقی‌پور ضمن اعلام این مطلب افزود که ایران بر شبکه‌های داخلی تسلط دارد و نشانی از حمله سایبری به تأسیسات غربی‌ها وجود ندارد. وزیر ارتباطات جمهوری اسلامی گفت ایران بارها به گفته او با تروریسم دولتی از جمله حملات سایبری استاکسنت و فلیم روبرو بوده است. آزاده،
متشکرم از رضا جمالی. خبرها رو شنیدید ابتدای مجله نیمه شب رادیو فردا، اما ما در انتها، یعنی حدود 25 دقیقه دیگه، باز هم خبر خواهیم داشت. همراه ما بمونید. در ادامه هشدار رهبر جمهوری اسلامی ایران به مسئولان ارشد کشور بر سر بحث آنها برای بازدید از زندان اوین.
آهنگ ناهمسازی که آقای احمدی نژاد در ماه‌های اخیر نواخته در چارچوب مطالبات و خواسته رهبر جمهوری اسلامی خیلی قدم بر نداشته.
انتخاب غلام حسین الهام به عنوان سخنگوی قوه مجریه 8 ماه قبل از انتخابات ریاست جمهوری در ایران.
رفتن الهام در جایگاه سخنگویی دولت احمدی نژاد یک اتفاق سیاسی هست، اون رو نمیشه صرفا به مسائل دولت و مصالح اون مرتبط کرد.
همراه ما بمونید تا بیشتر بشنوید از رادیو فردا توی مجله نیمه شب ما. قبل از اینکه وارد ایران بشیم و در مورد مسائل داخلی در کشور بشنویم، درباره سوریه بشنویم با ایلیا جزیری، همکارم در منطقه که روی خط تلفن ما هست. همین الان ایلیا، سلام بر تو.
آزاد، سلام به تو و به همه شنوندگان عزیز رادیو فردا.
میخوام از آخرین اخبار نارامی‌ها در سوریه برای ما بگی و از همین بخش شروع کنیم، به خصوص انفجار زینبیه نزدیک یک مرکز زیارتی.
بله، آزاد، زینبیه که درش بارگاه حضرت زینب قرار داره، که از اماکن مذهبی شیعیان هست که سالانه هزاران شیعه به خصوص از ایران به اونجا میرن برای زیارت، که انفجار اتفاق افتاد درست در بخش شرقی زینبیه و نزدیک به همون بارگاه، که در اون انفجار 8 نفر دست کم زخمی شدن و 10 نفر کشته شدن، 8 نفر کشته شدن و 10 نفر زخمی شدن. این بمبی که منفجر شده در یک موتورسیکلت کار گذاشته شده، اینطور که گفته میشه. این انفجار هدفش البته خود بارگاه نبوده، در گرداگرد منطقه ده ها مرکز امنیتی و نظامی هست که به نظر میرسه اونها هدف بودن، بر مبنای اونچه که دیدبان حقوق بشر سوریه گفته. تلویزیون دولتی سوریه این انفجار رو تایید کرده و گفته تروریست ها در یکی از خیابان های پر ازدهام زینبیه بمبی رو منفجر کردن و آماری که داده تقریبا مطابق است با آماری که مخالفان دادن. اما توی بقیه جاهای سوریه، مناطق حومه دمشق به شدت در معرض حملات هوایی بوده. روز چهارشنبه 20 حمله هوایی به منطقه غوطه در شرق دمشق رخ داده، منطقه که در اون تعداد زیادی دهکده و شهرک وجود داره و مخالفان در اون موضع گرفتن. برای اولین بار جنگنده ارتش سوریه به منطقه جوبر در خود شهر دمشق حمله کرده.
اما در آخرین واکنش ها، به غیر از این موارد مربوط به انفجارها و حملاتی که گفتید، چین در قبال سوریه موضع خودش رو تغییر نداد، جریان چیه؟
نخیر، اخضر ابراهیمی فرستاده ویژه سازمان ملل متحد و اتحادیه عرب برای حل و فصل بحران سوریه سفری رو شروع کرد به روسیه و بعد به چین رفت، برای اینکه بتونه تغییر بتونه موضع این دو کشور رو در قبال بحران سوریه تغییر بده، تا موافقت شورای امنیت رو با طرحی که میخواد ارائه بده به دست بیاره. همینطور که گفتی، چین هم موضع خودش رو تغییر نداد و بر صحبت‌های سابق خودش که باید بر دو طرف فشار آورد تا به راه حل سیاسی دست پیدا کنن، پافشاری کرد و مثل روس‌ها گفت موضعش رو تغییر نمیده و با فشار بر یک طرف در بحران سوریه، البته منظورش دولت هست، مخالفه.
دولت ترکیه گفته که نمیتونه منطقه امنی برای آواره ها ایجاد کنه. حالا که از چین گفتی، از ترکیه هم بگو، گفته مگه اینکه مصوبه شورای امنیت در این زمینه صادر بشه که ما بتونیم همچین کاری رو انجام بدیم.
آره، این رو رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه گفته در کنفرانس خبری مشترکی که در برلین با خانم آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان داشته. چون که ترکیه میزبان تعداد زیادی از آواره های سوریه هست، الان تعدادشون از 105 هزار نفر در اردوگاه هایی که دولت ترکیه ایجاد کرده بیشتر شده و میگه داریم آسیب های زیادی میبینیم از بحران سوریه، گفته نمیتونه که یک منطقه امن ایجاد کنه مگر اینکه مصوبه‌ای باشه از سوی شورای امنیت سازمان ملل. من این نکته رو اضافه کنم که اردن در کنار این تحولات ترکیه، اردن گفته داره یک اردوگاه جدیدی تأسیس میکنه، چرا که اردوگاه اولی که تأسیس کرده بودن و زعتری اسم داره ظرفیتش پایان رسیده و آواره ها در اون اردوگاه از 200 هزار نفر بیشتر شدن.
متشکرم. ایلیا جزیری، همکار ما در منطقه، ما رو به روز می‌کرد در مورد آخرین رویدادها در سوریه. مرسی ایلیا.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
در در ایران آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی به مسئولان ارشد کشور هشدار داده. چند روز بعد از نامه‌نگاری های تند محمود احمدی نژاد با صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه به خاطر بازدید از زندان اوین، رهبر ایران روز چهارشنبه به مسئولان و رؤسای قوای سه‌گانه جمهوری اسلامی هشدار داد که کار خودشونو بکنن و تاکید کرد هر کسی تا روز انتخابات اختلاف ایجاد بکنه قطعاً خیانت کرده. در همین زمینه وحید پوراستاد گفتگویی داره با مرتضی کاظمیان، روزنامه‌نگار سیاسی ساکن پاریس.
به نظر من صحبت‌های امروز آیت الله خامنه‌ای یکی از مهمترین اظهار نظرهای ایشون در ماه‌های اخیر بود، با توجه به اینکه چند در سفر به استان خراسان تاکید کرده بود که کسی فعلا در رابطه با انتخابات ریاست جمهوری وارد این دست بحث‌ها نشه و خیلی زمان باقی است. عملاً خود آیت الله خامنه‌ای نشون داده که چقدر این انتخابات مهم هست، به نوعی رقابت‌های انتخاباتی رو کلید زده و از طرف دیگه این مناقشه و منازعه‌ای رو که بین بانهای اصلی قدرت جمهوری اسلامی وجود داره و در نامه‌نگاری آقای احمدی نژاد و رئیس قوه قضاییه متولد شد، عملاً با این نقد تندی که کرده مورد مؤاخذه جدی قرار داده.
آقای کاظمیان، با توجه به اینکه رهبر جمهوری اسلامی ایران گفتن از امروز تا روز انتخابات هر کس بیاد احساسات مردم رو در جهت ایجاد اختلاف به کار بگیره به کشور خیانت کرده، آیا میشه گفت این حرف به نوعی اتمام حجت با گروه و یا دولت آقای احمدی نژاده؟
کاملا من معتقدم که همینطور هست. یعنی آیه خامنه ای به صراحت باند احمدی نژاد مشایی رو مورد نقد و مؤاخذه قرار داده، با توجه به اینکه رئیس قوه قضاییه منتخب رهبر جمهوری اسلامی هست و با توجه به آهنگ ناهمسازی که آقای احمدی نژاد در ماه‌های اخیر نواخته و به تعبیری در چارچوب مطالبات و خواسته رهبر جمهوری اسلامی خیلی قدم بر نداشته، به این معنا به صراحت این جریان رو مورد نقد قرار داده و هشدار داده بهش برای اینکه به تعبیری رقابت‌های انتخاباتی رو بیش از این عمق نبخشه به نفع جریان خودش.
آقای کاظمیان، با این خط قرمزی که رهبر ایران مشخص کردن، حالا تا چه اندازه فضا برای فعالیت‌های آینده گروه آقای احمدی نژاد و دولت او بسته خواهد شد؟
با شناختی که از آقای احمدی نژاد هست، من گمان نمی‌کنم که ایشون و جریان فکر سیاسی همراهش به این راحتی عقب بنشینن. یعنی حضور اونها در قوه مجریه، اختیارات و امکاناتی که این قوه در اختیارشون قرار داده و به ویژه اهمیت انتخابات آتی، به گمان من منجر نخواهد شد که آقای احمدی نژاد از این حمله تند یا هشدار رهبر جمهوری اسلامی خیلی جا بخوره. البته طبیعی است که مدتی ایشون شکل رفتارش رو عوض کنه یا حداقل از این دست نامه گاری ها یا منازعه با بانتای رقیب دست برداره، اما این به معنی نیست که به راحتی از قوه مجریه و چشمانداز انتخاباتی دست بکشه.
پس با این اوصاف، اگر آقای احمدی نژاد و تیم او تخطی بکنن از این سخنان رهبر ایران، شما فکر میکنید چه سرنوشتی برای تیم ایشون و خود ایشون رقم بخوره؟
البته تاریخچه جمهوری اسلامی نشون داده که پیشبینی رخدادی مثل آنچه که در مورد آقای بنی صدر جاری شد دور از ذهن نیست، اما من گمان میکنم با توجه به بحران‌های متعددی که حاکمیت جمهوری اسلامی با اون دست به گریبان هست، به ویژه در حوزه اقتصاد و در حوزه مناسبات بین‌المللی، تحریم‌ها، ظرفیت یک بحران جدیدتر در حد استیضاح رئیس جمهور، به ویژه با توجه به اینکه معاون اول اون هم آقای رحیمی است که خودش به تعبیر سراپا مشکل هست، این گمان نمیکنم یک همچون ظرفیتی وجود داشته باشه برای حاکمیت. و بیشتر آقای خامنه‌ای تلاش کرده که با هشدار و با توبیخ جلوگیری کنه از هر گونه عمق یافتن این دست منازعه ها. اما اینکه آیا آقای احمدی نژاد تمکین خواهد کرد به این، نیازمند صبری هستش و من گمان نمی‌کنم که ایشون به راحتی تمکین کنه به این توصیه و هشدار آیت الله خامنه‌ای.
مرتضی کاظمیان بود، روزنامه‌نگار سیاسی در فرانسه، به سوالات وحید پوراستاد از رادیو فردا جواب میداد در مورد هشدار رهبر جمهوری اسلامی ایران به مسئولان ارشد کشور. باز هم بشویم در همین زمینه. اونطور که علی سعیدلو معاون امور بین‌الملل رئیس جمهوری اعلام کرده، غلامحسین الهام یک بار دیگه به عنوان سخنگوی قوه مجریه انتخاب شده. آقای الهام که در دو دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد سمت‌های مختلفی رو به عهده گرفته بود، یکی از شخصیت‌های خبرساز دولت‌های نهم و دهم بوده. او در حالی یک بار دیگه به عنوان سخنگو برگزیده شده که چند ماهی به پایان دولت دهم بیشتر باقی نمونده. درباره این انتصاب همکارم هانا کاویانی گفتگوی کرده با علی افشاری، تحلیلگر مسائل سیاسی در آمریکا.
این اتفاق مهمی هست، به خصوص با توجه به شرایط کنونی که محمود احمدی نژاد تنشش با حاکمیت بالا گرفته و مدت زمان زیادی هم از فعالیت دولت دور دوم ریاست جمهوری باقی نمونده. اومدن الهام و قرار گرفتن در جلسات سخنگویی امر طبیعی نیست. البته هنوز خود غلام حسین الهام تأکید نکرده، دو پهلو صحبت کرده و برخی گزارش ها عنوان کردن که اون ابتدا پس از پیشنهادی که احمدی نژاد به وی داده استنکاف کرده و گفته که به هر حال به نوعی بی تمایلی نشون داده و حال باید منتظر بود و دید که اون قطعاً قضیه پذیرفته یا نه. ولی با توجه به تنش هایی که در سطح حاکمیت وجود داره، اومدن الهام تقویت اون دیدگاهی هست که داره سعی میکنه بین دولت احمدی نژاد و جبهه پایداری که بخش عناصر تندرو اصولگرایان رو تشکیل میدن یک اتحادی برقرار بکنه. پوتش و هموارم البته همیشه از عملکرد دولت احمدی نژاد تحت عنوان خدمتگزاری دفاع کرده و انحرافات یا برخی مواضعی که حالا دید اون منفی بوده رو جزو جنبه های ثانویه دولت مطرح کرده بود.
آیا فکر میکنید به دلیل اینکه به هر حال آقای الهام در زمانی از دولت آقای احمدی نژاد کنار رفتند، اون زمانی بود که بیشتر نقش آقای مشایی در دولت محمود احمدی نژاد پررنگ شده بود، آیا این رو یک تغییر یارگیری هم میبینید در این زمینه؟
باید خود جلوتر بریم که آیا احمدی نژاد به نوعی میخواد از مشایی فاصله بگیره و به همین متحدین سابق خودش برگرده، یا برعکس این الهام هست که با توجه به اختلافاتی که در درون خود همون جبهه پایداری ایجاد شده داره موضعش رو تغییر داره میده و میره به سمت احمدی نژاد و حلقه یاران احمدی نژاد، یا راه سوم در پیش است و هر دوی این جریان ها احساس میکنن که مشکل بیشتری با طیف میانه روی اصولگرایان دارن و قدرت گرفتن اونها برای اینها مزادت بیشتری داره و لذا حول تقابل با دشمن مشترک است که دارن به هم نزدیک میشن. ولی به هر صورت رفتن الهام در جایگاه سخنگویی دولت احمدی نژاد یک اتفاق سیاسی هست، اون رو نمیشه صرفا به مسائل دولت و مصالح اون مرتبط کرد.
یک نگاهی هم به این سمت سخنگویی دولت بکنیم و اینکه چه جایگاهی میتونه داشته باشه کسی که به عنوان سخنگو علی سعیدلو به گزارش ایسنا گفته بود که آقای الهام به دلیل مسائل به وجود اومده میان دولت و برخی نهادها اومده و گفته که آقای الهام تجربه و شناخت خوبی از رسانه‌ها داره. سخنگویی چه چیزی رو میتونه بیشتر پیش ببره؟
یعنی سخنگو به تبع بیشتر واسطه دولت هست با افکار عمومی، نه با قوای سگانه. به خصوص با توجه به هشداری که امروز رهبری جمهوری اسلامی و مسئولین ارشد داد که اختلافات رو به بیرون نیارن، طبیعی هستش که به هر حال اگر قرار از قضایی در پشت پرده حل بشه، معاونت پارلمانی یا وزیر دادگستری باید بعد اختلافات رو با قوای دیگه حل بکنه. اما سخنگو بیشتر جایی هستش که سعی میکنه که وجهی رو برای دولت ایجاد بکنه در رسانه ها و در اصل برای اون یک مثلا پایگاه سیاسی درست بکنه، یک سرمایه اجتماعی فراهم بکنه. و خود فرد سخنگو هم به دلیل اینکه مرتب با مطبوعات مصاحبه میکنه چهره میشه. به نظر میاد که به حال اومدن الهام هم تلاشی هستش که دولت در عرصه رسانه حضور جدی‌تری پیدا بکنه که خودش میتونه یک انگاره‌ای باشه، علامتی باشه برای اینکه جریان احمدی نژاد برای انتخابات ریاست جمهوری آینده برنامه دارن و جدی هم هستن. و همچه بسا خود این میتونه معقول هم یک احتمال هست، ما یک گزینه میدونیم. چه بسا اونها وقتی احساس میکنن که جریان احمدی نژاد نمیتونن مهره دلخواه خودشون مثلا مثل مشایی رو یا مثلا مثل رحیمی رو برای انتخابات ریاست جمهوری کاندید بکنن که از فیلتر شورای نگهبان بگذره یا با حساسیت های ویژه رهبری مواجه نشه، حال خود کوتاه اومدن میخواد روی
چهره
مثلا
بالانگوزین
الهام کار کنه.
هانا کاویانی با علی افشاری صحبت میکرد، تحلیلگر مسائل سیاسی در آمریکا. به خاطر اینکه اعلام شده غلام حسین الهام یک بار دیگه به عنوان سخنگوی قوه مجریه انتخاب شده.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
بله ادامه میدیم مجله نیمه شب رو در ساعت 19 دقیقه بامداد. بریم سراغ شش نهاد بین المللی حقوق بشری که همراه با شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل سال 2003 میلادی روز سه‌شنبه بیانیه مشترکی رو منتشر کردند و خواستار رعایت حقوق زندانیان سیاسی عقیدتی در ایران شدند. در این بیانیه همطور اومده که بر اساس قوانین داخلی ایران و قوانین بین المللی همه زندانیان باید امکان ملاقات با خانواده هاشون رو داشته باشن، همینطور به امکانات پزشکی دسترسی داشته باشند. از مهتاب وحیدی راد بیشتر بشنویم.
قوه قضاییه ایران باید طبق قوانین بین المللی به تمام زندانیان امکان دسترسی به مراقبت‌های پزشکی و ملاقات با خانواده‌هایشان را بدهد. این بخشی است از بیانیه مشترک چند نهاد حقوق بشری از جمله سازمان عفو بین الملل، گزارشگران بدون مرز، دیدبان حقوق بشر، کمپین بین المللی حقوق بشر، فدراسیون بین المللی جوامع حقوق بشر، فدراسیون دفاع از حقوق بشر در ایران و شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل سال 2003 میلادی. در این بیانیه آمده مقام‌های جمهوری اسلامی در ماه‌های گذشته بارها برخی از زندانیان سیاسی را از ملاقات با خانواده‌هایشان محروم کرده و امکانات پزشکی کافی در اختیار آنها قرار ندادند. شیرین عبادی، حقوقدان و فعال حقوق بشر، درباره این بیانیه می‌گوید:
مهمترین مسئله‌ای که ما بهش اشاره کردیم این است که قوانینی که خود جمهوری اسلامی تصویب کرده اجرا نمیشه. یعنی مامورین امنیتی و زندانبان‌ها حاضر نیستند که حتی به قوانین حکومت که اکثرا هم غیر عادلانه است تمکین کنند. در همین رو ما شاهد هستیم که بعضی از زندانیان سیاسی در اعتراض به این وضعیت دست به اعتصاب قضا زدند، از جمله خانم نسرین ستوده که الان بیش از 2 هفته است در اعتصاب قضا است و وضعیت جسمی نامناسبی داره، و یا اینکه آقای خزلی که اخیرا دستگیر شدند و اعلام کردند که اعتصاب خوش خواهند کرد. همه اینها نشانه از این است که یک وضعیت بلبشو و هرج و مرجی در زندانهای ایران خصوصا در مورد زندانیان سیاسی رواج داره. کلیه افرادی که از اونها نام برده شده و همچنین تعدادی از افرادی که دیگه در بیانیه امکان نام بردن از یکایک که اونها نیست، و به طور کلی باید بگویم زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران صرفا به خاطر افکار و عقایدشون و به خاطر فعالیت‌های صلح‌جویانه‌شون برای پیشبرد حقوق بشر در زندان‌ها هستند.
این نهادهای حقوق بشری همچنین نسبت به وضعیت جسمی نسرین ستوده به شدت ابراز نگرانی کرده و از مقام‌های جمهوری اسلامی خواستند به آنچه که بدرفتاری با این وکیل زندانی خوانده شده پایان دهند. در این بیانیه آمده نسرین ستوده در اعتراض به محرومیت از ملاقات حضوری و تماس تلفنی با خانواده و کودکانش و صدور حکم ممنوع الخروجی برای دختر 12 سالش از 2 هفته پیش دست به اعتصاب قضا زده و در پی ضعف ناشی از این اعتصاب قضا 7 هفته پیش به بهداری زندان اوین منتقل شده است. در بیانیه مشترک این نهادهای حقوق بشری آمده نسرین ستوده در حالی به 6 سال زندان محکوم شده که 7 هفته پیش به همراه جعفر پناهی، فیلمساز ایرانی، برنده جایزه ساخاروف، جایزه حقوق بشری پارلمان اروپا شده است. در ادامه این بیانیه از بازداشت و صدور حکم زندان برای روزنامه‌نگاران در ایران هم انتقاد شده و در این رابطه از 2 زوج روزنامه‌نگار زندانی، مهسا امرآبادی و مسعود باستانی و ژیلا بنی یعقوب و بهمن احمدی عمویی نام برده شده است. در این بیانیه همچنین گفته شده که بهاره هدایت، فعال دانشجویی، و محبوبه کرمی، فعال حقوق زنان، در زندان از دسترسی به امکانات درمانی محرومند. این 6 نهاد حقوق بشری در ادامه از صدور و اجرای حکم زندان برای وکلای دادگستری انتقاد کرده و خواستار آزادی عبدالفتاح سلطانی، محمد علی دادخواه، محمد سیفزاده، جاوید هوتنکیان و نسرین ستوده شدند.
گزارش مهتاب وحیدی راد رو شنیدید از رادیو فردا. اما ما همچنان تلفن‌های مختلفی رو دریافت می‌کنیم، پیام‌های متفاوتی رو از طرف شما در مورد مسائل روز سیاسی در ایران یا حتی طوفان سندی در آمریکا.
سلام، من جمسی هستم. می‌خواستم بگم از ایشون خیلی ناراحتم، چرا نداشتن آقای احمدی نژاد برن زندان زیارت کنن. اینا چی میفهمن؟ شاید میخواد آقا جای خودی برای خودشون تعیین کنه، اختیار کنه بعد از این حکومت. مگر کروبی و موسوی و دختر رفسنجانی نرفتن اونجا؟ ایشون هم شاید میخواد یه جایی که سیش سرد باشه، اتاق خوب داشته باشه، برای خودشون معین کنن. جنسی هستم، سلامتو میرسونم.
سلام. صحبت ها و هشدارهای امروز آقای خامنه ای به مسئولین نظام در خصوص نیاوردن اختلافاتشون به میان مردم دارای دو نکته بسیار حائز اهمیت بود. نکته اول این که بسیار شفاف اعتراف کرد که قبول داره که در جامعه به هیچ وجه دارای پایگاه مردمی نمی باشه. نکته دوم اذعان کرد که به شدت از ملت ایران می ترسه و نگران وحدت و یکپارچگی مردم ایرانه. میدونه که اتحاد و قیام ملت ایران برابر با پایان یافتن دیکتاتوری و ظلم و جنایت‌های 30 چند ساله این رژیم. پس هموطنان عزیزم، خودمون رو دست کم نگیریم و متحد بشیم. با تشکر.
در جریان طوفان سندی، این طوفان سهمگین، کارهایی رو که آقای اوباما و آقای رامنی در کنار ملت نیویورک وایسادند و برای اونها انجام میدند، روزنامه‌های جمهوری اسلامی این کارها را فرصت طلبی نامیده. اینها بنویسند با دزدی‌های چند میلیاردی که مسئولین جمهوری اسلامی انجام میدند برای زلزله زدگان آذربایجان ایران چه کردند؟ گر نداری معرفت ساکت نشین و دم نزن، قصه بی‌مغز چون لب وا کند رسوا شود. خیلی ممنونم از رادیو فردا.
اگه میخواهید با ما تماس بگیرید با این شماره تماس بگیرید: 2042-02-21-12-21-12، یا اینکه برای ما اسمس بفرستید به این شماره 2420-603-87-41-50. این شماره پیامکگیر رادیو فردا هست. اما همطور که توی این پیام آخر و تلفنی که یکی از شنوندگان ما به ما کرده بود شنیدید، بعد از عبور طوفان سهمگین سندی در مناطق شمال شرقی آمریکا و به جا گذاشتن تلفات جانی و خسارات مالی زیاد، روز چهارشنبه زندگی توی این مناطق روند عادی خودش رو از سر گرفت. جزئیات بیشتر رو از نوشین سید حسینی میشنویم.
طوفان سندی با عبور از نیویورک و نیوجرسی در آمریکا به این مناطق آسیب وارد کرد، جان ده ها نفر را در چند ایالت گرفت، چندین کیلومتر از خطوط ساحلی را به زیر آب فرو برد، موجب قطع برق میلیون ها نفر از ساکنان آمریکا شد و دست آخر هم سرویس های حمل و نقل عمومی را از حرکت باز داشت. هرچند روز چهارشنبه پس از عبور طوفان سندی، زندگی در نیویورک به تدریج روال عادی خود را از سر گرفته. نیویورک تایمز در گزارشی از وضعیت شهر نیویورک در روز چهارشنبه نوشت که بعضی از سرویس‌های حمل و نقل عمومی در این شهر به طور محدود فعالیت خود را شروع کردند و کسب و کار هم به تدریج به روال معمول بازگشته است. مایکل بلومبرگ، شهردار نیویورک، زنگ بازگشایی بازار بورس نیویورک را بعد از 2 روز تعطیلی در حالی نواخت که تعطیلی بورس نیویورک در 124 سال گذشته به دلایل آب و هوایی بی سابقه بوده است. باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، از روز چهارشنبه سفر خود به مناطق آسیب دیده را در حالی آغاز کرد که پیش از آن از تخصیص تمام منابع ممکن برای کمک به بهبود شرایط خبر داد. باراک اوباما شهر نیویورک و ایالت نیوجرسی را پیشتر منطقه فاجعه دیده اعلام کرده بود. مایکل بلومبرگ، شهردار نیویورک، روز چهارشنبه ضمن اشاره به از بین رفتن 7000 اصل درخت در آن شهر، شمار قربانیان طوفان سندی را بیش از 50 تن اعلام کرد و گفت:
For all we do to recover, I think it's fair to say we can't replace the lives lost as a result of the storm.
علی‌رغم تمام تلاش‌های ما برای بهبود شرایط، قادر به جایگزین کردن جان قربانیان طوفان سندی نیستیم. بیش از 50 نفر در منطقه ساحلی اقیانوس اطلس جان باختند و ممکن است اجساد بیشتری را هم پیدا کنیم. همه ما در اینجا با خانواده‌های ساکن نیویورک که اعضای خود را در این طوفان از دست دادند و همینطور کسانی که منازل خود را در این حادثه از دست دادند همدردی می‌کنیم.
جمعیت هلال احمر ایران هم روز چهارشنبه در پیامی به صلیب سرخ آمریکا آمادگی خود را برای ارسال کمک‌های بشردوستانه به مناطق طوفان زده در آمریکا اعلام کرد. جمعیت هلال احمر ایران در این پیام با ملت آمریکا و خانواده قربانیان ابراز همدردی کرده است.
رادیو فردا گوش میکنید.
با شما هستیم در مجله نیمه شب رادیو فردا. سلام میکنم به شما اگر تازه به ما پیوستید و وقت شما به خیر هر جایی که هستید و در طول نیم ساعت گذشته همراه رادیو فردا بودید. یه رو به دیگه از این برنامه زنده باقی مونده و دو سه تا گزارش دیگه خواهیم داشت. قبل از تمام این گزارش ها البته دوباره سری بزنیم به خبرها با رضا جمالی.
شب بخیر شنوندگان گرامی. فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه روز چهارشنبه در کنفرانس خبری خود با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در پاریس از تحریم‌های بیشتر علیه ایران حمایت کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، فرانسوا اولاند از ایران خواست تا با اقداماتی جدی نشان دهد که در پی تولید سلاح اتمی نیست. پس از عبور طوفان سندی از شمال شرق ایالات متحده و به جای گذاشتن بیش از 51 کشته و ویرانی گسترده در شهر نیویورک و ایالت نیوجرسی، مسئولان شهری و ایالتی این مناطق کار پاکسازی و بازسازی مناطق آسیب دیده را آغاز کردند. به گزارش خبری CNN، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه برای بازدید از مناطق آسیب دیده وارد نیوجرسی شد. شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل و 6 سازمان مدافع حقوق بشر روز چهارشنبه در بیانیه‌ای از دستگاه قضایی جمهوری اسلامی خواستند بدرفتاری با نسرین ستوده وکیل زندانی و دیگر زندانیان سیاسی را پایان دهد. آیت الله علی خامنه‌ای در مورد تشدید درگیری‌های لفظی مسئولان ارشد جمهوری اسلامی هشدار داد و گفت هر کس تا روز انتخابات احساسات مردم را در جهت ایجاد اختلاف به کار گیرد خیانت کرده است. بر اساس گزارش سازمان آمار اتحادیه اروپا، نرخ بیکاری در حوزه پولی یورو در ماه سپتامبر افزایش داشته است. تعداد بیکاران 18.5 میلیون نفر گزارش شده است که بر این اساس این بالاترین میزان بیکاری در 17 سال گذشته است. وزیر ارتباطات و فناوری جمهوری اسلامی همکاری این وزارتخانه در حملات سایبری به شبکه‌های غربی را توهم خواند. به گزارش خبرگزاری مهر، رضا تقی‌پور ضمن اعلام این مطلب افزود که ایران بر شبکه‌های داخلی تسلط دارد و نشانی از حمله سایبری به تأسیسات غربی وجود ندارد. در جلسه روز چهارشنبه هیئت دولت، غلام حسین الهام به عنوان سخنگوی قوه مجریه انتخاب شد. این خبر را علی سعیدو، معاون امور بین الملل رئیس جمهوری اعلام کرد. در حال حاضر غلام حسین الهام مشاور حقوقی محمود احمدی نژاد است. ترکیه در ماه سپتامبر با خرید حدود 110 هزار بشکه نفت از ایران در روز، واردات نفت خود از ایران را در مقایسه با زمان مشابه در سال گذشته حدود 50% کاهش داده است. ایران پیش از این با صدور روزانه 180 هزار بشکه نفت خام به ترکیه نیمی از نیاز وارداتی این کشور را تامین می‌کرد. سعید مرتضوی رئیس سازمان تأمین اجتماعی روز چهارشنبه خبر افزایش سن بازنشستگی برای جلوگیری از ورشکستگی این سازمان را رد کرد. پیشتر یکی از مدیران سازمان تأمین اجتماعی از افزایش سن بازنشستگی برای جلوگیری از ورشکستگی و کاهش بدهی‌های این سازمان خبر داده بود. و خبر آخر این که به گفته مخالفان بشار اسد، ارتش سوریه روز چهارشنبه مواضع مخالفان را در حومه دمشق و جاده منتهی به حلب بمباران کرد. هواپیماهای ارتش همچنین شهر مرات النومان بین دمشق و حلب را چندین بار بمباران کردند. آزاده
رضا جمالی، متشکرم. خبرها رو شنیدید از رادیو فردا و حدود 28 دقیقه دیگه باز هم میتونید خبرها رو دنبال کنید بعد از مجله نیمه شب رادیو فردا. اما بریم سراغ گزارش‌هایی که در این بخش میشنوید. اونطور که روزنامه دنیای اقتصاد گفته، نمایندگان دولت و فعالان اقتصادی بخش خصوصی روز سه‌شنبه توی یک نشست در اتاق بازرگانی تهران بر سر چگونگی ارائه ارزهای دریافتی از محل صادرات کالا به توافق رسیدند. فریدون زرنگار از رادیو فردا نگاهی داره به این توافقنامه.
آنچنان که روزنامه دنیای اقتصاد روز چهارشنبه نوشت، نمایندگان اتاق بازرگانی و مسئولین دولتی روز سه‌شنبه در نشست هیئت نمایندگان اتاق تهران که به روال همیشه با حضور برخی از مسئولان دولتی برگزار شد، جزئیات توافق بر سر چگونگی عرضه ارز حاصل شده از محل صادرات را تشریح و یک توافقنامه شش بندی را امضا کردند. برابر این توافقنامه مبنای محاسبه میزان تعهدات صادرکنندگان اظهارنامه گمرکی است. کمیته قیمتگذاری کالاهای صادراتی در سازمان توسعه تجارت ایران مکلف شده است که قیمت کالاهای صادراتی را ارزیابی و قیمتهای جدید را پس از ابلاغ مصوبه اعلام کند تا صادرکنندگان دچار مشکل نشوند. نحوه تخصیص ارز بر پایه این توافقنامه باید به گونه ای باشد که صادرکنندگان با ارز حاصل از صادرات خود بتوانند واردات کالاهای مجاز و خدمات تجاری را صورت دهند، ضمن اینکه صادرکنندگان می توانند ارز حاصل از صادرات را به واردکنندگان بر پایه نرخ توافقی بفروشند. به گفته محمد مهدی راسخ دبیرکل اتاق تهران، نرخ توافقی بر پایه توافق صادرکنندگان و واردکنندگان تعیین می شود و دولت دخالتی در آن نخواهد داشت. صادرکنندگان همچنین می توانند چنانچه بدهی ارزی به سیستم بانکی داشته باشند با استفاده از ارز حاصل از صادرات بدهی های خود را تسویه کنند، در حالی که همزمان اجازه دارند از ارز دریافتی از صادرات برای واردات تمام کالاهای مشمول اولویت‌های دهگانه استفاده کنند. زمان بازگشت ارزهای صادراتی با توجه به راه‌های صادرات فرق می‌کند. کالاهایی که از طریق ناوگان هوایی صادر می‌شوند 4 ماه، از طریق زمینی و دریایی 7 ماه، فرش و صنایع سنگین 12 ماه حداکثر زمان بازگشت خواهند داشت. به رغم خوشبینی‌های مقام‌های اتاق بازرگانی، شماری از اعضای هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران این توافقنامه را بدون کاربرد خواندند. از جمله مهدی پورغازی گفت نرخ توافقی که در این مصوبه از آن سخن رفته است همان نرخ بازار آزاد و صرافی‌ها خواهد بود. بنابراین اگر مبنای تعیین نرخ را توافق میان صادرکننده و واردکننده بدانیم، بی جهت در دور باطل افتاده‌ایم. در نشست روز سه‌شنبه بازرگانان همچنین از ممنوع شدن 50 کالا برای صادرات انتقاد کردند و گفتند که بخشنامه ممنوعیت صادرات برخی کالاها باعث از دست رفتن بازارهای صادراتی ایران می شود. بازاری که به گفته این بازرگانان سالها با هزینه‌های زیاد به دست آمده و باعث شده است که یک فعال اقتصادی کالا و خدمات خود را به مشتریانش در بازارها بشناساند و برای خود سهمی در بازار دست و پا کند. با ممنوع شدن صادرات این کالاها به گفته این بازرگانان تمام تلاش‌های چندین ساله بازرگانان از بین می‌رود.
فریدون زرنگار گزارش میداد از رادیو فردا. جزئیات این گزارش رو میتونید از طریق صفحه فیسبوک رادیو فردا هم پیگیری کنید، دنبال کنید و اونجا میتونید نظراتتون رو هم بنویسید در مورد محتوای این گزارش. اما خبرگزاری آلمان در گزارش تحلیلی به بررسی تاثیر تحریم‌ها و کاهش ارزش ریال پرداخته. تو این گزارش با اشاره به چند فوتبالیست معروف که به دلیل پرداخت نشدن حقوقشون ایران رو ترک کردن، گفته شده که ادامه این شرایط میتونه شانس ایران رو برای راهیابی به جام جهانی فوتبال و رقابت تیم‌های ایرانی در صحنه‌های بین‌المللی با مشکلات جدی روبرو بکنه. جزئیات بیشتر رو از همکارم جمشید زند بشنویم.
پیامدهای تحریم‌ها و سقوط ارزش پول ملی به میدان‌های ورزشی هم رسید. بازیکنان خارجی که در باشگاه‌های مختلف ورزشی ایران به ویژه فوتبال بازی می‌کردند، یک به یک ایران را ترک می‌کنند. مهمترین دلیل آن هم عدم پرداخت پول به آنهاست. خبرگزاری آلمان در گزارش خود می‌نویسد حتی تیمی مانند استقلال با مشکل جدی پرداخت پول به بازیکنان خارجی‌اش روبرو شده. هفته پیش فابیو جانواریوی برزیلی به دلیل عدم پرداخت پولش ایران را با عجله ترک کرد. رودریگو توسی، دیگر بازیکن برزیلی استقلال، و جانواریو قصد دارند مسئله عدم پرداخت حقوقشان را با مقامات فیفا، فدراسیون بین‌المللی فوتبال، در میان بگذارند. مهدی رستمپور، تحلیلگر ورزشی در دانمارک، در گفتگویی با رادیو فردا میگوید پیش از این مشکل نقل و انتقال ارز مطرح بود و اکنون سقوط ارزش پول ملی به مشکلات کلاب‌های ورزشی افسوده شده.
از این ماجرای بحران ارزی اقتصادی که کل جامعه رو در بر گرفته، قاعدتاً خانواده ورزش هم متاثر میشه. فوتبال هم از این قاعده مستثنا نیست. حتی قبل از اینکه این اتفاق رخ بده هم گفته میشد امکان داره قرارداد کارلوس کیروش لغو بشه، به این خاطر که به دلیل تحریم ها فدراسیون فوتبال ایران این امکان رو نداره که اقساط قرارداد ایشون رو به حساب بانکیش واریز بکنه. اون موقع این مشکل وجود داشت که به دلیل تحریم ها امکان مبادله ارزی وجود نداره. الان مشکل شده دوتا، یعنی هم امکان تبادل ارز وجود نداره، همین که اساساً ارزی وجود نداره که مبادله ارزی صورت بگیره.
در گزارش خبرگزاری آلمان گفته شده که حتی فریدون زندی، فوتبالیست جوان، پس از 3 سال بازی در تیم ملی به قطر رفته تا حداقل بتواند حقوقش را به موقع دریافت کند. بسیاری از فوتبالیست‌های ایرانی هم که نمی‌توانند با تیم‌های اروپایی قرارداد ببندند، به امارات متحده عربی و یا قطر می‌روند تا دست کم پول قراردادشان را بدون وقفه و نگرانی از نوسانات بازار ارز بگیرند. مهدی رستم‌پور:
باشگاه‌ها توان پرداخت قرارداد ریالی بازیکنان ایرانی خودشون رو هم ندارن. ما در مصاحبه‌های متعددی که بازیکنان تیم‌های مختلف دارن الان انجام میدن می‌خونیم که قسط اول قراردادهای خودشون رو هم نگرفتند، حتی بازیکنان ایرانی که قرارداد ریالی دارند. چه رسد به بازیکنان خارجی که قرارداد دلاری دارند و بازیکنانی مثل فابیو جانواریو مثلا که عضو تیم استقلال هست مثلا از ایران رفته بر نگشته. در همین رابطه وزارت ورزش هم به فدراسیون ها اعلام کرده که برای سال آینده بودجه خودشون رو بر اساس توانایی درآمدزایی خودشون ببندن، دولت پولی نداره به اونها بده. و رئیس فدراسیون اسکواش اولین نفری بود که مصاحبه کرد، گفت کمر فدراسیون ها خواهد شکست اگر چنین اتفاقی رخ بده، ما اصلا توان درآمدزایی نداریم. اوضاع تیره و تاری پیش بینی میشه برای ورزش ایران در سال آینده، در خصوص اعزام به خارج از کشور، در خصوص تیمداری فدراسیون ها، برپایی اردوها و اینکه لیگ های خودشون رو برگزار بکنن، مسابقات برگزار بکنن. به شدت فضا بحرانی پیش بینی میشه در این خصوص، مگر اینکه در واقع یه تغییر و تحول شگرفی رخ بده و اوضاع مجددا برگرده به فضای حداقل قبل از سال 1388 که فعلا با این وجود خیلی دور از ذهن به نظر میرسه.
گرچه تعداد ورزشکاران و مربیان خارجی که در رشته‌های مختلف ورزشی به ویژه فوتبال بازی و یا مربیگری می‌کنند در مقایسه با دیگر کشورهای منطقه کم است، ولی به نوشته خبرگزاری آلمان اگر چهره‌هایی مانند کیروش مربی تیم ملی تصمیم به ترک ایران بگیرند، این حرکت ضربه سختی به ورزش ایران می‌زند و حتی می‌تواند شانس ایران برای راهیابی به جام جهانی 2014 را هم کم کند.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
و کمتر از 5 دقیقه از مجله نیمه شب رادیو فردا باقی مونده. بریم سراغ گزارش آمار رسمی تجارت خارجی ترکیه که حاکی از این هست این کشور طی ماه گذشته یعنی ماه سپتامبر واردات نفت از ایران رو نسبت به سال گذشته تا نصف کاهش داده و به رقم 110,308 بشکه در روز رسونده. از دنیس آژیری بشنویم.
بر اساس گزارش روز چهارشنبه 10 آبان ماه خبرگزاری رویترز و با استناد به آمار رسمی دولت ترکیه، پالایشگاه دولتی توپراش تنها وارد کننده نفت ایران در این کشور، طی ماه گذشته میلادی واردات نفت از دیگر کشورهای صادر کننده نفت خام را افزایش داده و به 426,805 بشکه در روز رسانده است. عراق با صادرات روزانه 115,447 بشکه در ماه سپتامبر برای اولین بار جایگاه ایران را به عنوان بزرگترین تأمین کننده نفت ترکیه گرفته است. این در حالی است که ایران با صادرات روزانه 180,000 بشکه نفت خام به ترکیه بزرگترین منبع خرید نفت ترکیه بود و نیمی از واردات نفت ترکیه از ایران انجام می شد. عربستان، روسیه، آذربایجان و لیبی نیز صادرات نفت به ترکیه را افزایش دادند. ترکیه در اول ماه فوریه اعلام کرد که واردات نفت از ایران را تا 20% کاهش خواهد داد. در پی این اقدام، آنکارا از تحریم‌های جدید آمریکا علیه بانک مرکزی ایران معاف شد. آمریکا روز 28 ژوئن دور جدید تحریم‌ها علیه سیستم بانکی ایران را به اجرا گذاشت. بر اساس این دور از تحریم‌ها، شرکت‌ها و بانک‌هایی که ارتباط مالی با بانک مرکزی ایران را ادامه دهند، در لیست سیاه آمریکا گنجانده شده و از دسترسی به سیستم مالی آمریکا محروم خواهند شد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی متصدی دریافت پول نفت صادراتی ایران است. وزارت خزانه‌داری آمریکا روز 28 ژوئن تمامی کشورهای خریدار نفت ایران از جمله ترکیه را به خاطر کاهش چشمگیر واردات نفت خام ایران به مدت 6 ماه از تحریم‌های جدید معاف کرد. همچنین اتحادیه اروپا در اول ماه ژوئیه تحریم‌های سختی را علیه ایران به اجرا گذاشت. بعد از اجرای تحریم‌های اتحادیه اروپا، واردات نفت ایران توسط ترکیه نسبت به سال گذشته از 20% نیز بیشتر کاهش یافته است. خبرگزاری رویترز می نویسد که ترکیه از اول ژوئیه قادر به پوشش بیمه‌ای نفتکش‌های خود برای خرید و انتقال نفت ایران نیست. 12 اکتبر سال جاری آژانس جهانی انرژی طی گزارشی اعلام کرد که صادرات نفت ایران در ماه سپتامبر به 860,000 بشکه در روز رسیده است، در حالی که این رقم در سال گذشته 2,400,000 بشکه گزارش شده بود. بر اساس گزارش ماهانه اوپک نیز تولید نفت ایران که سال گذشته به 3.5 میلیون بشکه در روز می رسید، هم اکنون به 2,630,000 بشکه سقوط کرده است. خبرگزاری رویترز 9 آبان ماه نیز با استناد به داده‌های وزارت تجارت ژاپن گزارش داد که واردات نفت ژاپن از ایران طی ماه سپتامبر نسبت به سال گذشته بیش از 36% کاهش یافته و به کمتر از 187 هزار بشکه در روز رسیده است. ژاپن سومین مشتری عمده نفت ایران در سال گذشته به طور متوسط روزانه 313 هزار بشکه نفت از ایران وارد کرده بود.
گزارش دنیس آژیر رو شنیدید از رادیو فردا و فراموش نکنید که آخرین اخبار و تازه ترین رویدادها رو میتونید از طریق توییتر رادیو فردا دنبال کنید، همطور از طریق صفحه فیسبوک ما. خبرها هر چند دقیقه یک بار بروز میشن. هر جایی که هستید و همراه رادیو فردا بودید و هستید، شب و روز بر شما خوش.